بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای که ما در تربیت خیلی باید بهش عنایت داشته باشیم بحث الگو هستش و نقش الگوی معلم، نقش الگوی والدین، نقش الگوی خیشاوندان، نقش الگوی برادر و خواهر. در سنهای پایین یعنی سن بدو تولد تا 7 سالگی گفتیم اصلا روش الگویی، روش تقلیدی و روش مشاهده‌ای تمام تربیت به حساب میاد و بچه های ما اون چه که یاد میگیرند از روش الگویی آموزش مستقیم تأثیر زیادی نداره. آنچه که ارزش میگذارند با توجه به ارزش گذاری های الگوهاشونه و آنچه که علاقه مند میشن با توجه به علاقه مندی ها یا علاقه های الگوهاشونه. حالا نگاه کنید، این الگوپذیری شرایطی داره، روش هایی داره و اتفاقاتی درش میفته. مثلا یه نکته، چه چیزی اثرگذاری الگو رو بیشتر میکنه؟ این یک، این سوال مهمیه. چه چیزهایی اثرگذاری الگو رو کم میکنه؟ اینم یه سوال دیگه. چی؟ موضوع الگوپذیری در سنهای مختلف چه چیزایی میتونه باشه؟ اینم یه سوال. حیطه هایی که طرف الگو میگیره چیست؟ حالا برای همین یکی دوتا نکته یه مطالبی رو عرض کنیم. ببینید، دوتا چیز خیلی در الگوگیری مهمه. یکی مقبولیت الگو، یکی محبوبیت الگو. اگر الگو محبوبیتش را از دست بدهد تأثیر معکوس می‌گذارد. یه نمونه، فرض کنیم فرزند ما یک پدری دارد که به قرآن خیلی اهمیت میده، اهل قرائت قرآنه، خیلی قرآن میخونه تو خونه، ولی بد اخلاق است. به من بگید آیا این فرزند به قرآن علاقه مند می شود یا از قرآن متنفر می شود؟ حالا این یک نمونه. یک نمونه دیگه، اگر فرزند ما الگوهای متعارض ببیند، ممکن است مقبولیت الگو یا اعتبار الگوی مثبت در نگاه او شکسته شود. مثلا الگویی که در معرض بچه های ماست از فوش خوشش نمیاد، بلکه به قرآن و نماز علاقه وافری دارد. این الگو مقبول است، در نتیجه فرزند ما کاملا خودش را مطابق الگو پیش میبرد. حالا اگه یه روزی یه الگویی محبوب پیدا بشه که اون الگو اهل نماز نیست، گاهی هم فحشم میده، چه اتفاقی میفته؟ وقتی تعارض در الگوها به وجود اومد، 4 تا اتفاق برای بچه ما میفته حداقل. 1، سرگردانی در الگوگیری. بالاخره کدوم یکی از اینها درسته؟ 2، به هم ریختن دستگاه ارزش گذاری. آقا کدومش ارزشه، کدومش ضد ارزشه؟ 3، ایجاد روحیه نفاق در کودک. و 4، بی‌اعتباری الگوی مثبت. اما یه نکته ای، محتوای الگو در سنهای مختلف چجوریه؟ ببینید یه نکته رو بگم، در سن بدو تولد تا 7 سالگی معمولاً متربی از رفتار الگو برداری میکنه. یعنی نگاه میکنه مامان نماز میخونه، بابا نماز میخونه، ظاهر نماز بابا رو نگاه میکنه، اگه ظاهر جلوه خوبی داشت خب به نماز ارتباط خوبی برقرار میکنه، اگه ظاهر جلوه خوبی نداشت با نماز ارتباط برقرار نمیکنه، یا حتی ممکنه ارتباط منفی برقرار کنه. پس مسئله رفتار است. حتی وقتی قصه برای بچه هامو میگیم، رفتار محور قصه میگیم. اما در سن 7 تا 12 سالگی یه ارتباط جدید اضافه میشه و اون ارتباط صفت محوره. یعنی فرزند ما علاوه بر الگوگیری از رفتار دیگران، از صفات هم الگو میگیرد. مثلا مهربانی، سخاوت، شجاعت و دیگر موارد. حالا آیا پدر نماز خاضعانه خوند؟ آیا پدر نماز با حضور قلب خوند؟ آیا پدر در نماز دقت به خرج می دهد؟ اینها رو فرزند ما دیگه نسبت بهش حضور پیدا می کنه. در این سن حتی قهرمان پروری می کنه. مثلا نگاه می کنه ببینه قهرمان زندگیش اهل نماز هست یا نیست. قهرمان ذهنیش اهل روزه هست یا نیست. یعنی میاد یک صفات خیلی شایسته ای رو در یک آدمی پیدا میکنه. حالا این آدم ممکنه پدر مادر باشه، ممکنه یه فوتبالیست باشه، ممکنه یه بازیگر سینما باشه، ممکنه یک پیامبر، یک امام، یه و یا یک معلم باشه. چون صفات خوبی رو در اون الگو پیدا کرده، به اون الگو علاقه‌مند میشه و اون الگو رو جلوی خودش میذاره. حالا میاد از دریچه صفات وارد رفتار او هم میشه و رفتار او رو هم تقلید میکنه. حتی ممکنه بعضی از عقایدش رو بر اساس عقاید او ببنده. یعنی از این به بعد صفتها هم اثرگذارن. برای همین وقتی ما قصه برای بچه هامون میگیم، باید از صفات هم بگیم. مثلا شجاعت امیرالمومنین، تقوای امیرالمومنین، مهربانی پیامبر اسلام علیهم صلوات الله. خب ببینید اینها دقت‌هایی میخواد در فضای تربیت که ما مراقب باشیم صفاتمون رو هم، اخلاقمون رو هم، ویژگی‌های روحی روانیمون رو هم اصلاح کنیم که اثر بدی روی بچه‌هامون نذاره، یا در قصه ها، در داستان ها از این موارد هم به این موارد هم اشاره کنیم. خب حالا در این فضای صفت محور برخورد کردن، تو آموزش عقاید هم باید استفاده کنیم. مثلا وقتی خدا رو معرفی میکنیم، توحید رو میگیم، صفات خدا رو بگیم، صفت مهر، صفت رحمت، رحمانیت، صفت معصومیت در مورد انبیا و امامان، صفت هدایت در مورد انبیا و امامان، ارتباط با وحی. یعنی در عقاید هم آرام آرام صفات رو شروع میکنی. پس الگو پذیری از فضای صرفاً رفتار محور منتقل میشه به فضای رفتار و صفات.